آیا این مطلب درسته که عقبت ابن ابی معید به دلیل رعایت نشدن تساوی در تقسیم غنایم جنگی در بین لشکر اسلام به پیامبر اکرم جسارت کردند و آیا این مرد به وسیله حضرت علی علیه السلام کشته شده؟
عقبت ابن ابی معید یکی از بزرگان بنی امیه بود. عقبت ابن ابی معید ابن امیه ابن عبد شمس و از سران سرکش قریش بود، کسی که خیلی پیامبر را اذیت کرد در مکه و افسون بر این بعد از هجرت پیامبر هم در جنگ بدر شرکت کرد، جزء مشرکان بود و جزء اسرای مشرکان در جنگ بدر، اون 70 اسیر که از مشرکان اسیر شدند و رسول خدا صلی الله علیه در مسیر رفتن به سمت مدینه در منزلگاهی او رو و یکی دیگر از اسرا که نضر بن حارث باشد این دو رو فرا خواندن و به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که اینها رو اعدام کنند، گردن بزنند. اما اینکه چرا پیامبر اکرم از میان اسرا این دو نفر رو دستور اعدامشون دادن اینی نبود که شنونده عزیز و سوال کننده محترم اشاره کردن، چون اصلا اون جزء سپاه اسلام نبود که به بحث غنایم اعتراض بتونه بکنه اونها. بله، در میان سپاهیان اسلام کسانی بودن که نسبت به غنایم احیانا مسئله داشتن، از جمله سعد بن وقاص. سعد بن وقاص یک شمشیر نفیسی در میان به اصطلاح غنایم بدر بود که به هر حال او نقش داشت در غنیمت گرفتن اون شمشیر و از پیامبر اکرم می‌خواست که اون شمشیر به او داده بشه. ابتدا پیامبر اکرم فرمود که این جزء غنایم گذاشته بشه، بعد از تقسیم البته خود پیامبر دادن به سعد، اما خود این حرص ورزی نسبت به مادیات و غنایم و اینها موجب شد که اصلا سوره انفال نازل بشه، یک آیه یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، خب اون نازل هست به اعتراض یا دنیا طلبی برخی از مسلمانانی که در بعد در سپاه اسلام بودند. اما قصه عقبت بن ابی معید قصه دیگری است. او یک فرد بسیار خبیثی بود که در مکه خیلی رسول خدا صلی الله علیه و آله را اذیت کرد. یک گزارشی در برخی از منابع آمده که او به سفری رفته بود، از سفر برگشت مجلس میهمانی رو ترتیب داده بود، در اون مجلس پیامبر رو هم دعوت کرد، پیامبر حضور پیدا کرد اما از قضای او نخورد، فرمود تا شهادتین بر زبان جاری نکنی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من نخواهم خورد. خب در عصر جاهلی نزد عرب جاهل مسئله مهمان نوازی مطرح بود به عنوان خلق و خوی اجتماعی، نه به عنوان به اصطلاح حسنه اخلاقی که اسلام هم روش تأکید کرده که برای قرب الله کسی این کار انجام بده، مهمان نوازی کن چون دستور خداست، بلکه به عنوان عادت اجتماعی که این رو موجب فخر خودشون می دانستن. این به صورت ظاهری شهادته این اونجا گفت که پیامبر از غذاش بخوره. وقتی که مجلس به هم خورد، به عبی بن خلف که باز یکی از سران شرک عنود بود در مکه اومد و اینو مورد عتاب قرار داد که تو دست از دین و آبا اجدادت کشیدی و شهادت گفتی، گفت نه چنین نیست، به علتش این بود که من خواستم از غذای من بخوره، گفت تا نری و آب دهان بر روی او نیندازی من از تو راضی نخواهم شد و با تو رفاقت دیگه نخواهم داشت. اینم رفت و مقابل پیامبر ایستاد و جسارت کرد و آب دهان بر روی پیامبر انداخت، در واقع ارتداد، در واقع در اسلام ظاهری هم که آورده بود این مرتد شد. و از خودم که مخالفتش با رسول خدا صلی الله علیه و آله خیلی شدید بود، به گونه این که پیامبر اکرم در یک روایتی که این رو ابن سعد در الطبقات الکبرى آورده که رسول خدا صلی الله علیه میفهمد کنت بین شر جارین، خانه من متأسفانه بین دو تا همسایه بسیار بد بود، یکی بین ابی لهب و عقبت ابن ابی معید، یه طرف ابو لهب و عموی پیامبر بوده، یه طرف هم عقبت ابن ابی معید که اون جریان ابو لهب هم رأته حمالت الحطب، که خب ابو لهب به همسرش خیلی اذیت میکردن پیامبر رو، خارها
در منزل هم حضرت گاهی اذیت میکردن،
آسایش نداشت، به در خانش کسافات میریختن، خار میریختن، امثال اینها. حمالت الحطب در واقع تو آیه اشاره به کاری دارد که ابو لهب همسر ابو لهب انجام میداد. و اینجا پیامبر این کانو لیعتیان بالفروض فیطرحانها علی بابی، این سرگین ها فضولات حیوانات و اینها رو می آوردن و در خانه من رها می کردن. حتی اینهم لیعتونو به بعض ما یطرحون من الازا، حتی فضولات انسان اینها رو بعضا می آوردن و می ریختن و در خانه من. و افزونو بر این در یک گزارشی که بلازوری در انصاب الاشراف اینو نقل می کند که یک بار پیامبر اکرم مشغول نماز بود، این فضولات شکمبه شتر و اینها رو آوردیخ بر دوش سر و دوش پیامبر، و یک بارم پیامبر در سجده بود با لگد سختی به سر پیامبر گردن پیامبر زد که خب خیلی موجب اذیت پیامبر شد. چنین کسی با چنین سابقه ای عرض کنم که جزء اسرای بعد بود و پیامبر اکرم دستور قتل او رو
پیچیدن عوا دور گردن پیامبر اکرم هم فکر میکنم از جسارت‌های عقبه باشه که مردم اومدن و پیامبر رو از دست ایشون نجات دادن.
بله بله، به هر حال این ازش بعید نیست، این گونه جسارت‌ها نسبت به پیامبر اکرم به گونه‌های مختلف توسط او صورت می‌گرفت. و اشارت که بعد از اون آب دهانی که انداخت جمله‌ای دارد که پیامبر اکرم فرمود که من تو رو خارج مکه نمی‌برم جز در حالی که سرت بر بالای شمشیره، این که در حال تو رو کشته خواهم دید، و این خبر محقق شد بعد از اسارت او و دستور اعدام او رو داد. یک دلیلش هم مشخص این بود که چنین کسی با چنین عنادی طبیعتاً اگر آزاد هم میشد جزء اسرا با فدیه و اینها مجدداً اون خباثت رو در پیش میگرفت، چون که برخی از همین اسرای آزاد شده همین
به دشمنیشون ادامه دادن.
با اون نظر ابن حارث هم جریان دیگری دارد، کسی بود که در برحال در مکه ادعا میکرد که من هم میتوانم مثل اونجا که محمد آورده بیاورم، بیایید قصه های فرس و ایرانی ها و پادشاهان ایران رو یاد گرفته بود، اینا رو نقل میکرد، گفت محمد قصه میگه منو میتونم قصه بگم و اینها. سالوار اون رو هم به این ترتیب برها یک عملیات فرهنگی مقابل قرآن ترتیب داده بود در مکه، اون این دو نفر رو اعدام کردن. و خب اون ولید ابن عقبه، ولید شرابخوار که والی عثمان بود در کوفه در زمان عثمان، در واقع فرزند همین عقبه هست و
اون کینه و دشمنی در فرزندانشون هم هست.
هست و چون امیرالمؤمنین به هر حال قاتل پدرش بود در این قصه، خب طبیعتاً کینه و عقده در دلش وجود داشت نسبت به امیرالمؤمنین، خب بعدن این احقاد و حقدها و کینه ها همونطور بروز کرد. آیاتی رو تطبیق دادن بر این عقبه ابن ابی معیط، یکی از آیاتی که تطبیق داده شدن منتال سبب نزولش طبیعتاً ممکنه این نباشه، اما تطبیق داده شده همین آیه شریفه 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان هست، و یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. روزی که روز قیامتی که به اصطلاح فرد ظالم دستش رو بر دهان می جود و از روی پشیمانی میگه کاش با فلانی رفاقت نمی کردم که من رو از ذکر از قرآن دور کرد. یکی از مواردی که تطبیق داده شده هم قصه
عبی
ابن خلف و عقبه هست، در باره دیگرانی هم تطبیق داده شده این آیه.